میکنه در حال حاضر داره به شکل‌های مختلفی تلقی و برداشت ما از مفهوم مکان رو دستکاری میکنه. که در همین زمینه اگه بخوایم صحبت بکنیم، مثلا میتونیم در مورد همین تلویزیون و نقشی که مفهوم مکان داره، یا در مورد اینترنت و نقشش از مفهوم مکان صحبت کنیم. من ترجیح میدم چون زمان دارم تلویزیون گفتم، اینترنت و مکان رو توضیح بدم. ببینید، یکی از مؤلفه های ساختاری زندگی ما مکانه. یعنی هر انسانی لاجرم در یک سرزمینی به دنیا میاد و در یک جایی از روی این کره خاکی استقرار پیدا میکنه. هایدگر میگه که در مورد خانه کفش مهمتر از سقفشه، به این دلیل که ما به کمک کف خانه هست که صاحب خونه میشیم. ما ممکنه خانه‌ای داشته باشیم، دیوار نداشته باشیم، سقف نداشته باشیم، هیچی اصلا نداشته باشه، ولی بیسیم بگیم، یه خط بکشیم بگیم که اینجا مال منه. سکناگزینی از راه تملک قطعه از خاک زمین معنا پیدا میکنه، نه از طریق سایبان. خب معنای دیگه این حرف اینه که ما در واقع همیشه با یک مفهومی از مکان سر و کار داریم. حالا این مکان درجات و انداز و ابعاد گوناگون داره. مثلا این موقع است ابعاد مکان ما میشه زادگاه ما، این موقع است نه سرزمینی به نام ایران زمینه. بنابراین ما همیشه با مفهوم مکان سر و کار داریم. رسانه چه کار میکنه؟ رسانه مثل اینترنت، حتی تلویزیون به شکلی، رادیو هم به شکلی، روزنامه هم به شکل دیگه، هر کدومشون در واقع تاثیر روی ادراک ما، حس ما از مکان. اینترنت اولین کاری که میکنه اینه که یه جوری سرزمین جدایی میکنه. چون شما نه هر موقعی از روز یا شب میتونید به هر نقطه‌ای از عالم دسترسی پیدا بکنید. در جهان اینترنت نه تعطیلات وجود داره، نه ساعت خاصی معنای خاصی داره، نه شب داره نه روز داره، هر موقع شما میتونید واردش بشید. این یک بودشه بلا زمان. اما اینترنت بلا مکانه. شما در جهان اینترنت، فضای اینترنت زندگی میکنید، آفریقا به همون اندازه به ما نزدیکه که همسایه بغلی، آمریکای لاتین همون اندازه به ما دوره که همسایه روبروی ما. دور و نزدیکی سرزمین ها اصلا معنا نداره، چون مسافت ها در جهان اینترنت از بین میره. و اینجاست که از مفهوم سرزمین جدایی، از جا کنده شدن به وجود میاد. من امروز توی مثلا یاهو سنجلم یا اوو 50 تا آدم هستن که اینا بخشش توی اروپا هستن، بخشش توی آمریکا هستن، بخشش توی آفریقا هستن و میتونم با اینها بشنم، چت کنم، گفتگو کنم، اما نمیتونم با همسایه اتفاقا دیوار به دیوار خودم صحبت کنم. خیلی کار سختی با این همسایه صحبت کردن، اما با اونها میتونم به راحتی گفتگو کنم و چت کنم. یعنی اینترنت به من کمک کرده که من اکنون در اینجا بدون داشتن ملاحظه مسافت مکانی با آدم‌های از سراسر دنیا همسایه بشن. خیلی هم باشون صمیمی هستم، خیلی هم باشون راحت هم میتونم از هر چیز صحبت کنم. این یه بوده تأثیر در واقع اینترنت توی مفهوم مکان تو زندگی ماست، که ما یواش یواش داریم به یه درک تازهی میرسیم که گویی اصلا مسافت مهم نیست. چیزی که تا 20 سال پیش، 30 سال پیش در تمام طول تاریخ ادراک ما از مفهوم مساحت و مکان بسیار متفاوت از امروز بود. اون نظام رمزگان مکانی ما بسیار پیچیده تر از امروز بود. جغرافیا یک مفهوم دیگه ای داشت، اما الان نه، چنین چیزی دیگه داره از بین میره. ما کم کم داریم در ناخودآگاهمون باور میکنیم که مهم نیست در کجای زمین زندگی میکنیم، همه ما داریم در جهان زندگی میکنیم. یعنی زادگاه ما، زیستگاه ما شده جهان، نه ایران، نه روستامون، نه شهرمون. همه ما داریم یواش یواش به این احساس میرسیم که ما در جهان زندگی میکنیم، کل عالم، کل جهان، کل کره زمین. وقتی من میتونم با همسایگان از سراسر کره زمین ارتباط داشته باشم، اونا همسایه من بشن، معنیش اینه که من در جهانم. البته این حس مکان فقط ارتباط های مستقیم و گفتگوهای من نیست. وقتی که رسانه های گوناگون از جمله اینترنت دائما به من خبر میدن که یک ساعت پیش مثلا اقتصاد آفریقا، نمیدونم سیل در اروپا، جنگ در کدام نقطه جهان اتفاق افتاد، من وقتی که میتونم از طریق اخبار رسانه ها مثل اینترنت از فشار بالا و پایین رفتن فشار خون نلسون ماندلا به طور لحظه‌ای آگاه بشم، خب کم کم به این نتیجه میرسم که اونها هم دارن زندگی روزمره خودشون رو کنار من میگذرونن. بحران‌های مالی، حوادث طبیعی، فراز و فرود قهرمانان ورزشی یا ستارگان سینمایی یا دیگر رخدادهایی که زندگی ما را پر میکنه، اینها همه رخدادهایی هستن از جهان، نه از محله من. اتفاقا روز به روز من دارم نسبت به محله‌ای که توش زندگی میکنم، یعنی بلا جغرافیایی به نزدیکتره، کمتر آگاه میشم و برعکس از نقاط دورتر عالم آگاه‌تر میشم. مثلا مجموعه اطلاعاتی که خود من از همین منطقه که توش استقرار پیدا کردم در تهران دارم تقریبا صفره. من نه این آدم ها رو میشناسم و نه میدونم که تو این محله چه اتفاقاتی رخ داده. اما اطلاعاتی که مثلا از ایران زمین دارم خیلی بیشتره و همه گستره و جغرافیه و جمعیتی داره. یا اطلاعاتی که از جهان دارم خیلی بیشتر از ایرانه، از باشگاه‌های ورزشی، مسابقات بین‌المللی، جشنواره‌های سینمایی یا دیگر حوادثی که اتفاق می‌افته. بنابراین رسانه‌هایی مثل اینترنت از یک سو ارتباطات مستقیم و تعامل‌های مستقیم ما رو دارن تو جهان وسعت میدن، جغرافیای ما رو وسیع می‌کنن. و از طرف دیگه از طریق اخبار و اطلاعات رو که در مورد رخدادهای جهان بزنن، حوادث عالم رو دارن توی زندگی من وارد میکنن. از اینکه دیگه بقیه به سرزمین من یا محله من اصلا ندارن. اما همه اینها باعث میشه که من در واقع کم کم تلقی تازه ای از خودم پیدا کنم توی جهان. این تلقی این که من یک گلوبال سیتیزنم، یک شهروند جهانیم، نه یک ایرانیان سیتیزن، نه یک تهرانیان سیتیزن، نه یک شهروند تهرانی یا شهروند ایرانی، بلکه یک شهروند جهانی هستم که دارم حداقل در دنیای احساسات و ادراکات خودم تجربه‌های جهانی رو به دست میارم. اینجاست که من میگم مفهوم مکان داره عوض میشه. البته همه این عوض‌شدن‌ها به معنی نیست که مکان داره از بین میره. مکان هنوز وجود داره، محله هنوز وجود داره، خانه ها هستن، ایران هست. برای همین نحوه زیستن من در جهان با نحوه زیستن یک لندنی در جهان فرق میکنه. او هم در جهان زندگی میکنه، منم در جهان زندگی میکنم. اما یک لندنی به یک شیوه در جهان زندگی میکنه، یک ایرانی یا یک تهرانی به یک شیوه دیگری در جهان زندگی میکنه. یعنی این از جا کنده شدن، این سرزمین جدایی درسته در جهانی رخ میده، ولی تجربه اون متفاوت، متنوع، متکثره. من در این جهان بدون سرزمین یا ظاهراً بدون سرزمین دارم از فیلتر تجربه تاریخی، تجربه سیاست فرهنگی ایران و تجربه زندگی شخصی خودم جهان رو در جهان زندگی میکنم. برای همینه که نه فقط در جهان زیستن من با اون لندنی یا نیویورکی فرق میکنه، بلکه در جهان زیستن من با همسایه من فرق میکنه، با پدر بزرگ و مادر بزرگم تو روستا هم فرق میکنه. همه ما داریم در به نوعی در جهان زندگی میکنیم، ولی زیستن ما در جهان تفاوتهایی داره. برای مثال من به نوعی گستار دانشگاه که خانوادم توی ایران نیست دارم رفت آمد میکنم، یه زندگی دوزیستی دارم توی این جهان، یه تجربه از مفهوم مکان دارم، چون به کمک هواپیما دارم دائما رفت آمد میکنم، آدمهای اونجا رو با اینجا میبینم، باشون تعامل دارم. به عنوان یک جامعه شناس یا به عنوان یک محقق مطالعات فرهنگی و انسان شناس یک تحلیل دارم، درنچه تجربه های من دوگانه است. یعنی من از یک سو دارم دنیا رو احساس میکنم و از طرف دیگه احساس های خودم رو تحلیل میکنم. در که افراد عادی اینجور نیستن. افراد عادی فقط دریافت های طبیعی دارن، دریافت های تحلیل ندارن. خب پس من یه جور دارم در جهان زندگی میکنم، اون گزارشگر تلویزیون یه جور دیگه، اون بقال سر کوچه یه جور دیگه و آدم های دیگه یه جور دیگه. به عبارت دیگه میخوام بگم اون همگنی در برداشت از مفهوم مکان به هم خورده. یعنی تکثر معنای مکان داره به وجود میاد و این رو هم باز دارن رسانه های مثل اینترنت به وجود میارن. در دنیای رسانه ای شده امروز ما باید برای فهم تجربه رسانه شدن در بافت جامعه معین مثل جامعه ایران بتوانیم چند مؤلفه را همزمان توصیف و تحلیل کنیم. در مورد جامعه مثل ایران ما از یک طرف یک میراث فرهنگی داریم که محصول یک تاریخ طولانی است. از طرف دیگه یک تجربه زندگی امروز رو داریم که محصول تاریخ طولانی نیست، بلکه محصول دنیای مدرن و مواجهه ما با تکنولوژی ها و نهادهای اجتماعی و دیگر ابعاد مدرنیته است. و یک ضلع دیگه اون هم خود رسانه ها هستن. از این نظر وقتی که میخواییم رابطه رسانه ها را در ایران با جامعه تحلیل کنیم، باید این ست زل رو با هم ببینیم. ببینین اکثر ملت‌های جهان جوانن. تعداد کشورهایی که عمر طولانی دارن و به نام کشور باستانی شناخته میشن کمتر از 10 تاست. چین، هندوستان، یونان، ایران به عنوان ملت‌های کهن جهان هستن که سازمان سیاسی و نظام اجتماعی چند هزار ساله رو به وجود آوردن. طبیعتاً چنین ملتی که یک تاریخ چند هزار ساله داره از ویژگی‌های عاطفی، اخلاقی، اعتقادی و به طور کلی ذهنیت جمعی متفاوتی داره نسبت به مثلا جامعه آمریکا که کمتر از چند صد سال پیش شکل گرفته. یعنی سازمان سیاسیش که از 1800 هست، یعنی ما اولین رئیس جمهور آمریکا رو میتونیم لباسهاش رو، عکسهاش رو، زندگی نامش رو، جورج واشنگتن رو بریم در موزه های آمریکا ببینیم، در حالی که از اولین رئیس جمهور ایران یعنی کوروش کبیر در 2500 خورده ای سال پیش فقط افسانه ها و اسطوره های باقی مونده با یه سری اشیای باستان شناسانه که هزاران چون اشاره میشه در موردش کرد. و در از زمان کوروش کبیر تا به امروز صدها پادشاه و هزاران هزار فرزنشیب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در این سرزمین رخ داده. تنوع گروه های اجتماعی که اینجا اومدن و فراز و فرود های مختلفی که داشتیم و اینکه بخش مهمی از میراث جهانی در این سرزمین تولید شده. امپراتوری هخامنشی اولین امپراتوری جهان بود. اولین ادیان ایرانی ادیان جهانی بودن، چه زرتشت چه ادیان دیگه‌ای که میترائیسم و غیره که ایجاد شدن. اولین تجربه های سیاسی فرهنگی جهان در ایران شکل گرفت و همشون بُعد جهانی داشتن. و بعد از اون در واقع ابز و بحث هایی که در تاریخ و جغرافیا و سیاست و اقتصاد و جامعه ایران به وجود اومد، همه اینها اکنون بر روی همین دیگه انباشته شدن. برای همین وقتی میخوایم در مورد جامعه ایران صحبت کنیم نمیتونیم فقط وضع حال خودمون رو ببینیم. همونطوری که عکس نکته صادقه، ما نمیتونیم فقط اون گذشته میراث سنتی رو ببینیم، میراث فرهنگی رو ببینیم، بلکه انسان ایرانی به طور عمیق و همه جانبه‌ای در 150 سال گذشته با کل جهان مدرن درگیر شده و رسانه ها هم در این میان نقش کلیدی داشتن. هم که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم در بازآفرینی اون میراث فرهنگی و هم در نوع رابطه ما با زمان حال، با تاریخ اکنون. خب میخوام بگم هر نوع تئوری پردازی و تحلیل از مناسبات فرهنگ و رسانه در جامعه ایران وقتی میتونه یک تئوری یا یک نظریه، یک دیدگاه واقع بینانهی باشه که بتونه به نوعی نحوه مناسبات و جایگاه رسانه رو در زندگی جامعه و انسانی ببینه که یک گذشته چند لایه پیچیده انباشته از بی نهایت تجربه ها و نمادها و معانی است و یک اکنون همچنان پیچیده و تو در تویی داره و نقشی که رسانه میتونه ایفا بکنه در اینجا باید از این زاویه دیده بشه که انسان ایرانی غیر از یک انسان آمریکایی است. ممکنه ما البته این مرگش بشیم که اکنون از یک انسان ایرانی واحد صحبت نمی کنم، چون یکی از ویژگی های همین جامعه اینه که اکنونش انسان هایی با ویژگی های گوناگون رو داره تربیت میکنه. این جامعه با این ساختار اجازه میده که یک عده به طور رادیکال یا افراطی کاملا گذشته‌گرا باشن و یک عده به نحو رادیکالی کاملا آینده‌گرا و یک عده دیگه به نحو رادیکال و افراطی حال‌نگر و حالگرا باشن. این از ویژگی‌های این جامعه است با این ابعادش که میتونه گروه‌های اجتماعی و فرهنگی با جهت‌گیری‌های اینجوری ایجاد بکنه. خب این گروه ها وقتی که با رسانه تعامل برقرار میکنن، قطعا خانش اونها از رسانه، مصرف رسانه ای و جایگاه رسانه در زندگیشون یکسان نیست. اینکه خود جهان رسانه هم جهان یک پارچه نیست در جامعه ایران، اونجا هم جهان بسیار متکثر و پیچیده ای هست. گروه های اجتماعی متناسب با جهتگیری های حالگرا، گذشتگرا یا آیندگراشون یا متناسب با سایر جهت‌گیری‌های فرهنگی، مثلا عرفی‌تر یا مذهبی‌تر، یا مثلا مادی‌گراتر یا فرامادی‌گراتر، مثلا محلی‌تر یا جهانی‌تر و از این نوع مقوله بندی‌های دیگه، اینا مصرف‌های متفاوتی با جامعه رسانه برقرار می‌کنن. می‌خوام بگم بحث رسانه با فرهنگ ایرانی هنوز مقوله‌ای که تعریف نشده، به دلیل اینکه نه تحقیقاتی که ما انجام میدیم با ابزارهایی که تونسته باشه این سه تا ضلع رو با هم ببینه. بیشتر از تحقیقاتی که ما داریم اکنون انجام میدیم تحقیقات مبتنی بر روش‌های پوزیتیویستی و تحصیل‌گرایانه است که فقط میتونه اکنون انسان ایرانی رو احصاء استقرایی کنه بدون اینکه بتونه اون بعد میراث فرهنگی و تاریخ طولانی رو که داره ذهنیت و حافظه ما رو شکل میده رو خوب ارزیابی تحلیل کنه. به همین دلیل ما در وضعیتی نیست، ضمن اینکه اصلا این تحقیقات هم اونقدر در ایران رونق پیدا نکرده، گسترش پیدا نکردن که بگیم حتی همونا هم دارن همه ابعاد رو مطالعه میکنن. ولی حتی اگه گسترش هم بیش از این پیدا بکنه، باز ما به دلیل اون رویکردهایی که قدرت این که اون یک ضلع مثلث رو که گفتم، یعنی میراث فرهنگی ما جایگاهش توی نحوه ارتباط انسان ایرانی با به اصطلاح رسانه رو توضیح بده، اینو ما نداریم در حال حاضر. و همین دلیل من فکر میکنم برای فهم رسانه و فرهنگ جامعه ما، ضمن این که به دلیلی گفتم ضرورت‌های گوناگونی وجود داره، ما نیاز به این داریم که یک نوع روش‌شناسی مطالعات رسانه و فرهنگ تو ایران رو باید ابدا کنیم، که برای این ابدا البته میتونیم از تجربه جهانی کمک بگیریم، ولی باید روش‌شناسی رو ابدا بکنیم که بتونه فقط به تجربه تحلیل رسانه نپردازه یا فقط به تجربه تحلیل خانش‌های رسانه‌ای اکنون انسان ایرانی نپردازه. چون خیلی از مطالعات رسانه‌ای و ارتباطی ما الان مفتوشن به این که متن‌های رسانه‌ای رو تحلیل می‌کنن، مطالعات نشانه شناختی، یا بخش از مطالعات ما مربوط میشن به اینکه بینندگان و شنوندگان یا مخاطبان ما دارن چگونه میفهمن بدون اینکه بتونن اون چشمانداز تاریخی رو ببینن. ما اکنون برای فهم رسانه و فرهنگ تو ایران به یک روش شناسی و معرفت شناسی نیاز داریم که بتونه در پرتو یک بینش تاریخی و در این حال واقع‌گرا و مطلوب به زمان اکنون از لا گوناگونی که گفتم رو در نظر بگیره و مطالعه بکنه. ما برای فهم مناسبات فرهنگی و رسانه ابزارهای مختلف در اختیار داریم. یکیش دانشگاه ها هستن که دانشگاه ها میتونن خیلی به ما کمک بکنن از لحاظ تولید دانش نظری، روشی و حتی تولید اطلاعات معتبر درباره مناسبات فرهنگ و رسانه، که این بخش البته با مشکلات خاص خودش روبروه. یکی از اون مشکلات اینه که دانشی که در دانشگاه ما اکنون تولید میشه عمدتاً تحت تأثیر مجموعه نظریه‌ها و تئوری‌ها و روش‌هایی که در زمینه اجتماعی ایران تولید نشدن. و ما نیاز داریم به یک رویکرد گلوکالی جهان محلی در این زمینه. اما غیر از دانشگاه ها، خود رسانه ها هم میتونن در گفتمان رسانه‌ای به موضوع مناسبات رسانه و فرهنگ توجه کنن و از این طریق گفتگوی عمومی بین روشنفکران عمومی، توده‌های مردم و دستاندرکاران رسانه‌ای، کارگزاران و کارشناسان و تولید کنندگان برنامه رسانه‌ای درباره مناسبات فرهنگ و رسانه ایجاد کنند. به اعتقاد من ما وقتی میتونیم به یک فهم درست برسیم که هر دو دسته مطالعات و بررسی‌ها و گفتگوها به کمک هم بیان و با هم یک ارتباط نزدیک برقرار کنند، یعنی از این طرف رسانه‌ها اتکا کنند به دانش کارشناسی و علمی که در دانشگاه تولید میشه و از طرف دیگه در دانشگاه هم توجه کنند به گفتمان رسانه‌ای درباره مناسبات رسانه و فرهنگ. در حال حاضر رسانه‌ها خیلی کم مناسبات فرهنگ و رسانه رو در دستور کار خودشون قرار میدن که بنون یک برنامه دائمی که در میزگردها یا حتی در فیلم‌ها، سریال‌ها یا در اشکال دیگه برنامه‌های رسانه‌ای اینترنتی یا غیر اینترنتی این گفتگو رو شکل بدن. ما شاید تمامیش تو مثلا وبلاگ‌ها بعضی‌ها میان تجربه‌های خودشون رو بیان می‌کنن، گاهی اوقات هم رسانه‌های تلویزیونی پراکنده میزگردهای رو تشکیل میدن، ولی هیچ وقت یه گفتگوی مستمر دائمی درباره رسانه و فرهنگ در رسانه‌های ایران شکل نگرفته که بتونیم به عنوان یک بحثی که ما همیشه بهش نیاز داریم. این نیست که در یه میزه که بیایم تکلیف همه چیز روشن کنیم، نه، که این چیزی وجود نداره و هیچ وقت هم به وجود نخواهد آمد. این گفتگو باید مستمر باشه، هر نسلی و هر گروهی بتونه بیاد و در این باره صحبت بکنه، تجربه خودش رو بیان بکنه. و از طرف دیگه هم ما هم که اشاره کردم که این مناسبات فرهنگ و رسانه چند گروه داریم، یک گروه خود مدیران و کارگزاران و مولدان رسانه‌ای هستند، اونها دارن درباره رسانه چی فکر میکنن و در مورد فرهنگ چی فکر میکنن، چه نقش جایگاهی برای مناسبات رسانه و فرهنگ دارن، آیا فکر میکنن که رسانه فقط باید نقش کنترل کننده فرهنگ رو داشته باشه، یا فکر میکنن که رسانه فقط ابزاریه که برای فرهنگ سازی یا تولید فرهنگ، اصطلاحی که امروز خیلی رایج شده توی سیاستمداران ما، یا یعنی که نه، فکر میکنن که رسانه خودش از فرهنگ تأثیر میپذیره، ابزاری برای مشارکت عمومی در فرهنگ، ابزاری برای دموکراتیک کردن فرهنگ، همگانی کردن فرهنگ، رسانه راهی برای توسعه مشارکت مردم در فرهنگ. یا اینکه حالا به هر حال تجربه این مدیران، کارگزاران، برنامه سازان و نیروهای دستاندرکار عمل رسانه چیست از مناسبات فرهنگ و رسانه، کامیابی ها ناکامی هاشون کجاست، و این فیس کم مخاطبان هستن و زل دیگش هم روشنفکران و محققان که قراره که به عنوان ناظر بی‌طرف درباره مناسبات این دو نظریه پردازی قضاوت و تحلیل بکنن. من فکر می‌کنم اگه ما بخوایم مناسبات فرهنگ و رسانه رو دامن بزنیم که به شدت نیاز داریم، باید در واقع مناسبات دانشگاه و رسانه و جامعه رو تقویت بکنیم و رسانه ها خودشون پیشگام بشن برای اینکه مسئله فرهنگ و رسانه رو به عنوان یک مسئله همیشگی و مهم بپذیرن و اون رو توسعه بدن. راه های مختلفی هم برای این کار وجود داره، همونطور که اشاره کردم یه راه سادش هم میزه گرد هاست، ولی راه های بهترش گنجوندن بحث مناسبات رسانه و فرهنگ در سریال های تلویزیونی، برنامه های هنری و به اصطلاح برنامه های متعددی که مردم راحت تر میتونن ارتباط باش برقرار کنن. یه گفتگو سخت تحملش برای همه، اما در قالب یک فیلم بهتر میتونن بفهمن که رسانه با اونها و اونها با رسانه دارن چه نوع ارتباطی رو به وجود میارن، کجاها اونها از رسانه تأثیر میپذیرن و کجاها به رسانه تأثیر میگذارن.